حال دعوت میکنم شنونده هزاره ادب پارسی از رادیو فرهنگ باشید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 776. این برنامه مروری بر کتاب چچنامه یا فهدنامه سید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 776 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع مروری بر کتاب چچنامه یا فتنامه سند تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
در کتاب‌های تاریخی آمده که وقتی اسلام در شبه قاره هند پذیرفته شد، تحولات و تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عجیبی در آن سرزمین به وجود آمد. برخی از نویسندگان و شاعران ایرانی که در گوشه و کنار سرزمین‌های دیگر زندگی می‌کردند، تشویق به رفتن به آنجا شدند. زمانی هم که رفتند، تحولات فرهنگی آن سرزمین دو برابر شد. یکی از کسانی که در جمع آن نویسندگان و شاعران بود، علی ابن حامد کوفی است. او در اوج خلاقیت خود کتابی ترجمه کرد با عنوان چچنامه که محتوای آن مربوط به تحولات سند پس از ورود اسلام به آن سرزمین بود. سنت تاریخ نگاری در شبه قاره هند کاملا ضعیف بود. اغلب حاکمان مشغول جنگ و ستیز با هم بودند. کسی به نویسنده و شاعر اهمیتی نمیداد. با ورود اسلام به آن سرزمین، سلطه عربهایی که در آنجا سکونت داشتند کم شد. فارسی زبانان اسلامی توانستند بر بسیاری از نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنجا حکمرانی کنند. خصوصاً زمانی که سرداری به نام محمد بن قاسم با سربازان فارسی زبان خود بر آنجا مسلط شد. این سربازان که اغلبشان ایرانی و بیشتر شیرازی بودند، در دوستی با تعدادی از سربازان عرب زبان فارسی را در آنجا رواج دادند. سردارشان نیز از آنها حمایت کرد. در این گیرودار شاعر، محقق و تاریخ نگاری به نام علی ابن حامد کوفی که ایرانی بود اما در کوفه متولد شده بود، بعد از دسیسه‌هایی که برای او چیدند و از دربار رانده شد، کتابی به نام چچنامه را به زبان فارسی ترجمه کرد.
موسیقی
چشنامه مدتی با همین عنوان در هند و پاکستان منتشر شد. بعدها با عنوان فتحنامه سند به دست علاقمندان رسید. اصل این کتاب به زبان عربی و مؤلفش هم ناشناخته بود. نام اثر را هم بر جلد نسخه دستنویس ننوشته بودند. یکی از بزرگان آن دوران نسخه دستنویس این اثر را به علی ابن حامد کوفی داد تا بخواند و آن را ترجمه کند. سال 613 هجری قمری بود. حامد کوفی کتاب را خواند، آن را بسیار پسندید و با شوق تمام به ترجمه آن به فارسی مشغول شد. به گفته محققان و کارشناسان، زبان فارسی به کار رفته در این ترجمه بسیار سلیس، لوان، ممتاز و عالی است. علی ابن حامد کوفی نام ترجمه خود را چچنامه گذاشت. بعدها همانطور که گفتیم ناشران گوناگون نام آن را فتحنامه سند گذاشتند. با همین عنوان هم در هند، پاکستان و سرزمین‌های فارسی زبان منتشر شد. اما چرا نام فتحنامه سند برای این اثر انتخاب شد؟ چون مطالب آن مربوط به فتوحات اسلام در آن سرزمین بود. علی ابن حامد کوفی با تسلط بی‌نظیری که به زبان فارسی داشت، چون هم ایرانی بود و هم شاعر، توانست متنی بسیار خواندنی و ماندنی در مورد تحولات ایجاد شده پس از ورود اسلام به شبه قاره هند بنویسد. اشعار فراوانی هم از خود و دیگران ضمیمه مطالب کتاب کرد. اغلب محققان و پژوهشگران معتقدند با ورود اسلام به شبه قاره هند و مسلط شدن مسلمانان به جایگاه‌های سیاسی و فرهنگی آن سرزمین، ادبیات فارسی هم در آنجا رواج یافت. در میان آثار خلاق ادبی، تاریخ نویسی هم برای خود اعتباری پیدا کرد. مورخانی به این فکر افتادند بقایع اجتماعی و سیاسی آنجا را ثبت کنند. اما اغلبشان توانایی نوشتن کتابی که بتواند دانشگاهیان و بزرگان را جذب کند نداشتند. یکی از نویسندگانی که این توانایی را داشت مؤلف چچنامه یا فتحنامه سند است. اعتباری که این کتاب به سبب تسلط نویسندهش به زبان فارسی یافت روز به روز بیشتر شد. اکنون کتابی مرجع و قابل اعتنا در ادبیات ایران و بخشای تاریخی و اجتماعی آن به شمار می رود. قبل از ترجمه آن نسخه قدیمی که بعدها به چچنامه مشهور شد و به چاپ رسید، آثار قدیمی و دستنویس شده دیگری هم درباره تاریخ شبه قاره هند موجود بود. اما آن کتاب‌ها و نسخه‌ها نتوانسته بودند جایگاهی در ادبیات و بین عموم مردم پیدا کنند. با ترجمه آن نسخه کهن که بدون نام بود و حتی نام مؤلف هم نداشت و نام آن را چچنامه گذاشتند، چنان استقبالی از نوع تاریخ نویسی آن شد که سابقه نداشت. دلیلش هم البته همانطور که گفتیم ترجمه آن به قلم یک شاعر ایرانی به نام علی ابن حامد کوفی بود. کتاب چچنامه را نخستین اثر قابل اعتنا درباره نحوه ورود اسلام به شبه قاره هند می دانند. این اثر به خاطر نوع نگارش و سبک تاریخ نگاریش بعدها الگوی بسیاری از محققان و مورخان شد. به گفته محققان، چچنامه در واقع دائره المعارفی از ادبیات، جغرافیا و تاریخ است. به گفته شادروان دکتر ذبیح‌الله صفا، علی ابن حامد کوفی در ابتدای فرمان روایی ناصرالدین قباچه رهسپار ناحیه سند شد. آنجا مورد حمایت بزرگان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. برخی از محققان او را شاعر و نویسنده عرب معرفی کردند. اما به گفته پژوهشگران او ایرانی بود و به خاطر استعداد بی نظیرش گذشته از تسلط به زبان عربی به زبان فارسی هم در حد کمال مسلط بود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 776 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب فارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع مروری بر کتاب چچنامه یا فتنامه سند تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
بیا تا گل برافشانی و می در ساق غرم دامزی فلک شاب و سق و بشکافی و ترهی نام در اندازی اگر غم لش گران گیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازی و بنیادش براندازی.
شما شنونده بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ هستید. دعوت میکنم بشنوید برنامه بوم آهنگ رو.
بوم آهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، با برنامه بوم آهنگ در خدمت شما هستیم. همچنان سرزمین پهناور چین و سازهای جالب و قدیمی، این بار از شرق چین، ساز جیا، یکی از ابزار موسیقی سیمی ملت چینه که در بخشای استان جیلین در شمال شرق چین مرسوم. شکل جیا یه چین یا گوچنگ شباهت و رابطه دیرینه با هم داره. طبق یادداشت‌های تاریخی در حدود سال 500 میلادی شاه کشور جیای کشور باستانی کره با تقلید از کوچنگ یک ساز زهی ساخت و مردم اون رو جیا یا چین نامیدن. ساز جیا یا چین تا به امروز 1500 سال قدمت داره. در قدیم بدنه ساز از قطعه چوب تهیه شده و انتهای آن شکل شاخ بز داشت، اما به علت فقدان تخته در بخش تحتانی آن حجم صوت ضعیف و قدرت بیان آن کم بود. موافقین قطع موسیقی بشنویم تا من بقیه ساز جیا رو از شرق چین برای شما بگم؟ امیدوارم از این موسیقی لذت برده باشید، موسیقی ملت چین، البته شرق چین. پس از رواج و اصلاح چند قرن از طرف ملت، سرانجام ساز جیای چین با ویژگی بارز و خاصیت عالی خلق شد. پس از تأسیس جمهوری خلق چین، ساز جیای چین باز هم مورد تجدید ساخت قرار گرفت و به ترتیب ساز جیای چین 18 تار و 21 تار به وجود اومد. به خصوص در تهیه نوع دوم این ساز علاوه بر بزرگتر کردن جعبه تقویت صدا، سیمها را با نایلون و تار فولاد توأم با نایلون درست کردن و صوت ساز را رساتر و تنیندارتر و خوش صداتر کردن. جست نوازنده نیز بسیار پسندیده و جالب بود. نوازنده با دست چپ روی سیم فشار می‌داد و با دست راست صوت را انتخاب می‌کرد. نوازنده با مهارت و حرکات ماهرانه عواطف گوناگون انسان مانند شادی، خشم و غم و اندوه رو بیان می‌کرد. احساس می‌کنم باز هم اگه قطعه دیگری از این سرزمین از شمال شرق چین موسیقی بشنویم، شاید بقیه مطلب برای شما جالب‌تر باشه.
Thank you.
لذت بردید شنوندگان عزیز، خستگیتون رفت شد. امیدوارم برنامه ما اصلا خسته کننده نباشه. داشتم اشاره به این میکردم که این ساز نوازنده ماهر اون عواطف گوناگون انسان مانند شادی، خشم، غم و اندوه و بیان و صحنه پر عظمت و پرشوری ترسیم می. یه نکته یو خاطرتونه در بخش‌های قبلی برنامه بوم آهنگ عرض کرده بودم که موسیقی چه تأثیری میتونه داشته باشه روی خیلی از چیزها، از جمله گیاهان، از جمله دامها و و و و درون انسانو نشون بده. اینجا همونه که این ساز گیاه چین با شکل جدید تونسته غم و شادی و اندوه و بیان بکنه. به تدریج یکی از عمده‌ترین سازهای ملی تبدیل شد این ساز و شمار نوازندگان اون زیاد شدن. ساز جیای چین میتونه برای تک نوازی و یا نواختن موسیقی با دو یا بیشتر ساز موسیقی و ارکستر ملی به کار بره. در میان ملت کره یک نمایش آواز سنتی به نام آواز با ساز جیای چین وجود داره. این موسیقی ها خاطرات، فرهنگ و تاریخ ما رو بیان میکنه و ما الان با گفتن ساز جیا و شناسوندن این ساز که قطعاتی رو چه به تنهایی چه با این سازهای اجرا میکرد تونستیم موسیقی فولکلور این منطقه رو باز زنده نگه داریم و معرفی کنیم به شما. با پخش آخرین قطعه موسیقی خواه برنامه دیگر شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.